بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و هل یحرم الرشوه فی غیر الحکم و ما انا لا صدقها کما یظهر مما تقدم عن المصباح و النهایه که ان یبذل له مالا علا ان یصلح امره عند الامیر فإن كان امره منحصرا في المحرم او مشتركا بينه وبين المحلل لكن بدل على اصلاحه حراما او حلالا فالظاهر حرمته لا لعدل الرشوه لعدم الدليل عليه ادى بعض الاطلاقات المنسلب الى الرشا في الحكم بل لأنه اکل المال بالباطل. اگر کسی به کسی رشوه بدد اما این رشوه را در غیر حکم قاضی بدهد، مثلا به کسی رشوه میده، فرض کنید در مریضخانه مریض شا ببینه، به کسی رشوه میده در زندان مثلا زندانی شا ببینه، به کسی رشوه میده در یکی از ادارات کارشا درست بکنه، رشوه هاییست بعض شده منطقه در غیر حکم. رشوه اصطلاحاً در اصطلاح علما رشوه مخصوص مالیست که لعدل الحکم بذل بشه، به نفع راشی قاضی حکم بکنه. اصطلاحاً رشوه منحصر به اوست، به غیر او در اصطلاح علما رشوه نمیگن. این اصطلاح عوامی است که مثلا به فلان کس رشوه داد تا فلان کار را براش درست بکنه. رشوه معنای اصطلاحیش همین مال است که به حاکم بذل میشه تا به نفع رشوه دهنده حکم بکنه، حقا کان او باطلا، اگه حق رشوه دهنده به حق حکم بکنه، اگه باطله به باطل حکم بکنه. حالا کسی به کسی رشوه میده در غیر حکم، پول میده یک کاری مثلا در یک اداره داره کار او را درست بکنه، خب کار چاق کنه به اصطلاح، بناعن علی صدقه ها، بناعن بر اینکه لذا میگه بناعن، یعنی بناعن بر اینکه مال مبذول در غیر حکم هم رشوه است و رشوه بر او صادقه، روی مبنا الله رو مبنای که اصلی به رشوه نمیگن، رشوه مخصوص بذل مال للحکمه. بنابراین بر این که بگیم این مالی که در غیر حکم داده شده بینم رشوه صادقه، کما یظهر مما تقدم عن المصباح و النهایه، فقط در ما بین لغویی این دو لغوی، یکی مصباح یکی نهایه، رشوه را جوری تعریف کرده بودن که تعریف رشوه در عبارت این دو شامل این نوع مالم هست، مالی که در غیر حکم داده بشه. عبارت مصباح این بود رشوه مالی است که یبذل للحاکم او غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید. رشوه به مالی میگن که به حاکم یا به غیر حاکم داده میشه، به حاکم داده میشه لیه کمله، به غیر حاکم داده میشه یحمله علی ما یرید، هرچی از او میخواد به او وادارش بکنه. پس تعریف مصباح شامل این نوع هم هست، این نوع بذل مال هم هست که به این هم که امنا لغتا رشوه اطلاق میشه. یکی هم تعریف نهایه شامل این نوع از بذل مال هست، عبارت نهایه هم ولی رشوه را که تفسیر کرده بود شامل این بذل مال هست. چرا؟ عبارت نهایی هم این بود ولی رشوه عبارت هست از الوصلت و الالحاجه بالمسانعه، رسیدن به حاجت، به پول دادن و به مداهنه و یکی را ترب کردن به اصطلاح. خب اینم مطلقه وصول بر حاجت، انسان مال میده تا به احتیاجش برسه، این احتیاجش اگه به حکم به قاضی میده، احتیاجش اگه غیر حکم یه پول میده به احتیاج خودش برسه. پس تعریف نهایی هم اعم بود، رشوه را که تفسیر کرده بود، تعریف کرده بود، شامل ما یبذل للحاکم و ما یبذل لغیر الحاکم به هر دو شامل بود. خب بنابر تعریف مصباح و نهایه رشوه به این صادقه، خب بعد مرحوم شیخ مثال میزنه که مالی پولی بذل شده در غیر حکم، مثال میزنه، میگه مثل اینکه یکی به یکی پول میده، مالی میده، در مقابل اینکه الا ان یصلح امره عند الامیر، تا کار این را پیش سلطان، پیش رئیس کارش را اصلاح بکنه. تذکر مودید یه کار اداری داره، به کسی پول میده، کار این را مثلا پیش امیر اصلاح بکنه، درست بکنه. در اینجا مرحوم شیخ قائل به تفصیله، کار این اگه حرامه، پول میده، کار حرامه، این را پیش مثلا حاکم درست بکنه، پیش قاضی یا مثلا پیش رئیس درست بکنه، در این صورت بذلش هم حرامه، گرفتنش هم حرامه، در این صورت این پول که میگیره این شخص، این حرامه. بعد میفرماد اگه کارش کار مباحیه، به کسی پول میده، در مقابل کار مباح، یه کاری داره، کارش هم کار مباحیست، نه کار حرام، پول میده، کار مباحی این اصلاح بشه. مرحوم شیخ به این مثالی که میزنه میگه روایت هم داریم، یکی به یکی پول میده، تبدیل مده، میگه تو از این جا حرکت بکن، پاشو من بشینم، بعدیشو میگه مسلم این در صورتیست که محل مشترک باشه، مثلا مسجده پره، یکی به یکی پول میده، جا گرفته، میگه تو پاشو من بشینم نماز بخونم یا به موعظه گوش بدم یا به هر نیتی. خب مکان مشترکیست، او پاشه این در جایو بشینه، این کارم که کار حرام نیست، کار حلالیست، یه پولی به او میده، میگه تو پاشو من بشینم، با پول دادن کار خودشا به حاجت خودش میرسه، کنه کار خودشا اصلاح میکنه. یا مدرسه است، مدرسه مشترکه، مثلا پول میده میگه شما از این حجره برید بیرون، من به جایتون من اینجا بشینم. یا بازار، مثلا در بازار یه گوشه ای را گرفته برای خودش بساط کرده، خب یکی میاد میگه این پول را بگیر تو برو جای دیگه بساط بکن، من اینجا بساط بکنم. پس بذل مال برای اصلاح امر دو نوعه، تارتن امرش کارش منحصر به حرامه، منحصر به حرامه، مثلا فرض کنی به دلال پول میده، فرضاً مثال من میزنم، میگه برو مثلا بله از فلان رئیس برام بله پروانه مشروب فروشی برام درست بکن، یه پروانه کسب دارم بگیر که مشروب بفروشم. خب پول میده، کارشا پیش امیر اصلاح بکنه، امرشم امر حرامیست، منحصر به حرامه، مشروب فروشی حرامه، این پول میده براش مثلا یه جواب کسب مشروب فروشی تهیه کنه. یا ایشون می فرمان یا امرش مشترک بین حلال حرامه، منحصر به حرامش، کارش یه کاریست ممکنه در طریق حلال استفاده بشه و ممکنه در طریق حرام استفاده بشه، این پول میده میگه فلان کار را برام درست بکن، به طریق حرام شد به طریق حرام، اگه به طریق حرام نشد به طریق حلال، هر کدوم شد کم ندیگه، بله حلال شد حلال، مثلا برام بله یک جواب کسب بگیر، حالا شد مشروب بفروشم، نشد مثلا یه جنسی دیگه، هر کدوم تونستی درست بکنی درست بکن. پس کارش مشترک بین حلال حرامه و مقید به حلالش هم نیست، میگه حلال شد حلال، نشد حرام. پس در این صورت مسلم این پول حرامه. خب ظاهر این است که این پول که اون طرف گرفته، گرفتنش حرامه، خوردن اون پول حرامه. لال رشوه، اگر به این پول بنا به تعریف مصباح و نهایه رشوتم صادق باشه، از باب رشوه بودن حرام نیست. چرا از باب رشوه بودن حرام نیست؟ به خاطر که ما دلیل نداریم بر حرمت این نوع رشوه. اگر در اخبار رشوه، در ادله رشوه یه اطلاقاتی هم به چشم میخوره، مثلا میگه رشوه حرامه، رشوه مطلقه، اگه اطلاقی هم باشه، اطلاق منصرف به رشوه در مقابل حکم، از کردم چون اصطلاحا در اصطلاح اخبار و در اصطلاح علما رشوه ما یبذل لحکم الحاکمه. اگه اطلاقاتی هم در ادله رشوه ما دیدیم، این اطلاقات شامل این رشوه نمیشه. چرا؟ اون اطلاقات منصرف به رشوه در مقابل حکمه. این حرامه نه از باب رشوه، چون دلیل بر حرمت این رشوه نداره. پس حرمتش از ناحیه حرمتش، اینا قبلا هم دیگه خوندیم، از باب اکل مال به باطله. اون طرفی از اون پول میگیره، میخواد پول این را بخوره، در مقابل چه پول اینا میخوره؟ در مقابل این که براش یه کار حرامی درست بکنه. یا مشترک بین حلال حرام، هر کدوم شد، حرام شد حرام، حلال شد حلال. تبزن مدید این از باب اکل مال به باطل حرامه، نه از باب رشوه. اگه به این پول رشوه هم صادق باشه، عدله رشوه شامل این رشوه نیست، اون منصرف به رشوه در مقابل حکم قاضیه. خب بعدیشون میفرماید از این بیانات ما که میگیم این حرامه، از باب اکل مال به باطل حرامه، معلوم شد که حرمتش حرمت تکلیفی نیست، حرمتش حرمت چیه؟ وضعیه. معناش این است که به این پول مالک نمیشه. اکل مال به باطل معناش نه، این پول داخل در ملکی آخذ و قابض نمیشه. این حرام لعزل الفساد، به خاطر که این معامله فاسده. این بذل مال که میگه مال را به تو بذل کردم، او هم با گرفتنش قبول میکنه، این بذل فاسده. از باب فساد معامله، از باب فساد بذل، این داخل در ملکش نمیشه. در این پول اگه بخواد تصرف بکنه، تصرف چی میشه؟ حرام میشه، تصرف در مال غیره. در اینجا عبارت این است که ولذا فی نفسه، این قبض مال فی نفسه حرام است، قبض تصرفش حرامه. مرحوم شهیدی در اینجا نوشته است، خوب بود مرحوم شیخ به جای قبض بگه قبض حرام نیست، بگه عقد حرام نیست. یعنی چون حرمت تکلیفی نیست، خود عقد حرام نیست، تصرف در مال حرامه. ولی ممکنه ما بگیم مراد از قبض همین قبضه، موندا او که بذل میکنه اینم میگیره، با گرفتنش که قبول عملیه، این گرفتنش با گرفتن این که بذل محقق شد، گرفتنش فی نفسه چون حرمت تکلیف نداره، گرفتن که قبول بذل کردنه به جای قبول توی لفظیه، با گرفتنش که عقد محقق میشه، فی نفسه گرفتنش حرام نیست. ولی اگه که گرفت، تصرفش حرامه. حتی در بی میخوندیم ممکنه نگه داشتنش هم تصرف برای صادر باشه، گرفت دیگه امساک شرام، تصرف شرام، چون اکل مال به باطله. با گرفتن داخل، با دادن صاحب مال و با گرفتن این داخل در ملکی نمیشه. داخل در ملکش که نشد، قهرن در این پول اگه بخواد هر تصرفی بکنه، تصرفش میشه چی؟ تصرفش میشه حرام. پس حرمت در اینجا حرمت وضعیست، نه حرمت تکلیفی. اکل مال به باطله. بعدیشون میفرماید ممکنه استدلال بشه علی حرمته به حرمت تکلیفی. اینا یه نکاتی است که من عرض میکنم، لعزل فساد یعنی فساد معامله، چون بعضی ها یه جور دیگه معنا کردن. بله ایشون میفرماید بله ممکنه ما استدلال بکنیم بگیم این تکلیفا هم حرامه، نه تنها حرمت وضعی داره، معامله فاسده، تصرف در مال غیر، اکل مال به باطله، ممکنه بگیم حرمت تکلیفی هم داره این رشوه. دلیل بر حرمت تکلیفی چی داریم؟ ایشون می فرماید اطلاق اون ادله‌ای که در هدیه ولات و در هدیه اون مال ولات گذشت، فرمود و این اخذ هدیتن، این غلوله خیانت حرامه. اطلاق این ادله که اگه والی از کسی هدیه قبول بکنه این حرامه، این دلالت میکنه بیل اولویه در مانند که فعل فعل حرامیه. چرا؟ اون که هدیه میده، با هدیه میخواد چیکار بکند؟ میخواد به نفع این قلب، مثلا قلب والی را به طرف خودش جلب بکنه، با جلب قلب والی، با جلب محبت والی از او کار بکشه. ممکنه تارتن کارش حلال باشه، تارتن کارش چه باشه؟ حرام باشه. در این صورت که ممکنه کارش حلال باشه، با گرفتن هدیه بر او حرام تبیه غلول است و خیانت. در مانندی که مستقیم 100% در مقابلی کار حرام به یکی پول میده، این به طریق اولا چه میشه؟ به طریق اولا حرام میشه. پس ممکنه به حرمتش با اولویت اطلاق اون دو دلیلی که یکی روایت اسبغ نباته بود که در اول بحث رشوه اینا خوندیم، یکی هم روایت عمار بود در اینجا، ولی حرمتیم به طریق اولا دلالت به حرمت بکنه در مانند، چون اونجا پول میداد یه وقت حق شد به حق حکم بکنه، یه وقت باطل شد به باطل. در اینجا پول میده محض به باطل، کار باطل این را درست بکنه. خب این در صورتی بود که امر پول دهنده و راشی منحصر به فعل حرام بود. اما اگه کارش کار مباحیه، مثالش اول از کردم، تجربه مدید کارش کار مباحیه، به طور که در روایتم وارد شده، اگه کسی به کسی پول بدد بگه شما از اینجا حرکت بکن من سر جایتو بشینم، در صورتی که محل محل مشترک باشه، بین همه مسلمی مشترک باشه، مثل بازار، مثل مدرسه، مثل مسجد که نه از اموال مشترک است، ولی بگه تو از مسجد پاشو برو، این پولا بگیر پاشو برو، من سر جایتو بشینم، این هیچ عیب نداره. بعد مرحوم شیخ میفرماید یکی از روایاتی که دلالت میکنه اگر پول دادن برای اصلاح امر مباح اشکال نداده، پول دادن و پول گرفتن، با گرفتن پول مالکم میشه، اگر برای اصلاح کار حرام باشه، این اخذ رشوه حرامه، از ادله که دلالت به تفصیل میکنه، تفصیل ما بین کار حلال و کار حرام، یه روایتی از ایشون نقل میکنه، روایت مال سیرفیه، میگه من شنیدم امام کاظم علیه السلام فرمود در حالتی که حفص اعور از او پرسید و حضرت جواب داد، حفص اعور چه پرسید؟ ارشد ابن رسول الله امال سلطان میان از ما قرب و ادوات میخرن. قرب به معنای مشک، اون زمان برای آب کشیدن اینا مشک لازم بود، از مشک استفاده میکردن، قرب جمع قربست به معنای، یعنی مشک های از ما میخرن، عبارت ادواته. در بعضی از روایات روشن ولی به خطی کوچی نوشته شده اداویه، اداوی به معنای آفتابه است، مشک میخرن، آفتابه میخرن، یا اگه ادوات باشه یعنی ابزار میخرن، ابزار مشک میخرن، بندی که به مشک میاندازن، تجربه‌مون بندی که در مشک را میبندن، مثل کمربند، آقای نمیدونم مشک را دیده بودن یا نه، ثابت در قوم هم ترابون بود با مشک تو همین صحنه حضرت معصومه آب ولی میدادن به مردم، اینها یه چیزی مثل کمربند به دوش میاندازن، یه چیزی هم هست که به در مشک محکم میبندن که آب نریزه. تجربه‌مون این ادوات باشه، مقصود از ادوات، ادوات و ابزار مشک. خوب این عمال سلطان میاد از ما مشک و ادوات میخره، بعد میره یه نفری را، یه وکیل میفرسته بیاد این مبیها را از ما تحویل بگیره، استیفا بکنه، ما یه پولی به امیدیم به ما ظلم نکنه. ظلم نکنه یعنی چی؟ ظلم نکنه یعنی پولی که ولی فروخته ایم از او کم نکنه، یا مثلا 10 تا مشک فروخته ایم از ما 11 تا نبره، به ما ظلم نکنه، یه پول میدیم به ما ظلم نکنه، این مأموره، ولی اون مال سلطان. حضرت فرمود عیب نداره، اشکال نداره، دلیل یعنی شما پول میدید مال خودتون رو حفظ بکنید، مال خودتون رو اصلاح بکنید، یه امر مباحیست، این عیب نداره. میگه حضرت یه خورده ساکت نشست، بعد پرسید شما به مأمور این عمال سلطان پول میدید، یه وقت نباشه پول میدید که از شما کمتر ببره، یعنی 10 تا مشک فروخته اید ولی 9 تا ببره، یه پولی بدید 9 تا ببره، بگه بره بگه آره 10 تا آوردم ریختم تو انبار مثلا، مبادا پولا برای این کار بده. بله گفت بله، ما یه وقتم پول میدیم که از ما اون مقدار که فروخته ایم کمتر تحویل بگیره. حضرت فرمود فساد ترش بود، رشوت را فاسد کرد، یعنی رشوت در اینجا حرامه، در اینجا به کار حرام شما پول دادید، پول دادید 10 تا مثلا مشک فروخته اید 9 تا از شما تحویل بگیره. این روایت دلالت میکنه به تفصیلی که ما دادیم بین این که پول بده کار حرامش را اصلاح بکنه، یا پول بدهد کار مباحش را، امر مباحش را اصلاح بکنه. در صورت امر مباح حلال در صورت امر حرام حرامه.
خب
این بحث تمام شد. یه مسئله هست و اون اینه،
خب
اینم تتمه به اصطلاح بحث هدیه و رشوه و اینهاست. تارتن یکی با قاضی حاکم شهر معامله میکنه، معاملهش مشتمل بر محاباته، محابات باهای حدی از حبوه است. حبوه که در ارسم خونده حبوه مال ولد اکبره، حبوه اون اعطاء زیادی را میگن، زیاده بر بقیه وراث، که مثلا لباس میت، کتابهای علمی میت، مرکب میت مال پسر بزرگشه دو حبوه میگن. حبوه یعنی از بقیه ورثه این اموال را به او زیادی عطا میکنن. حبوه به معنای عطایه. یه معامله با قاضی انجام میده، این معامله مشتمل بر محابات، مشتمل بر حبوه و اعطاه. مثال میزنه مرحوم شیخ، مثلا یه جنسی که 10 درهم ارزش داره به قاضی به 1 درهم میفروشه، 9 درهم به او کنه عطا میکنه در ضمن این معامله. این یه معامله است مشتمل بر حبوه و مشتمل بر عطیه. ببینیم این چطوریه. این رشوه است، بذل و هدیه چیه، اسمین چیه، معامله کرده تجرب مدید. ولی ایشون در این زمان قائل به تفصیله، میگه این جنسی 10 تومنی را که به 1 تومن میده، 10 درهمی را که به 1 درهم میده، تارتن اصلی قصدش معامله نیست، قصدش نبود این جنس را بفروشه، نظر از معامله همین حبوش بود به او 1 تومنی برسانه به این وسیله. اگه مقصود اینه، یا مقصود معامله است این حبوه و 9 تومن که ارزون به او فروخته، این را در مقابل حکم او قرار داده، من این کار را بکنم یه روزی به نفع من حکم بکنه، جنس 10 تومنی را به 1 تومن بفروشم یه روزی به نفع من حکم بکنه. اگه این باشه این رشوه است، این صاف رشوه است. در مدید پول میده به نفع این حکم بکنه، 9 تومن میده، ادله رشوه شامل میشه. اگر نه، یه وقت قصد معامله کرده، قصدش این است جنس را به 1 تومن بفروشه، این حبوه و محاباتی که در اینجا هست، این به دایی داییش این است که قلب قاضی را به خودش جلب بکنه. اسم این چی میشه؟ دیروسوندیم اسم این هم میشه چی؟ هدیه. هدیه میده تا در قلب قاضی یه محبتی به وجود بیاره، مودت قاضی را به وجود بیاره، یه روزی کارش مثلا قلب قاضی منتهی شد به نفع این حکم بکنه. این دایی بر این محابات جلب قلوب قضاته. اگه این باشه این هدیه است و اخبار دیروزی میشه حرام. تطور مدید؟ خب اینم که تمام شد. یه موضوع بعدی که موضوع بحث ماست اینه، در هر کجا که اخذ مال چه به قاضی چه به غیر قاضی، اخذ مال حرامه، گرفتنش حرامه، در کلیه مواردی که اخذ مال حرامه، واجب فوریش قابض مال، گیرنده مال، مال را در صورت بقا رد بکند به صاحبی اصلیش. این که مالک نشده، گرفتنش که حرامه، معناست نه که مالک مال نشده. قاضی از کسی رشوه گرفته، یا هبه محرمه که دیروز خوندیم هبه محرمه را گرفته، یا اجرت بر قضاوت گرفته، که اجرت بر قضاوت هم که از محرماته، در اونجا که گرفتن مال حرامه، بعد واجب فوریست در صورت بقاء مال خود مال را به عینه به صاحبش رد بکنه. اگر تلف شده در صورت تلف زامینه، باید مثلی باشه، مثلش ها قیمی باشه چی؟ ولی قیمتش ها باید پرداخت بکنه. بعضی از معاصرین خواستن بگن که در رشوه مطلقا زمان نیست، یعنی در صورت بقا باید خودش ها برگردونه، اگر تلف باشه زامین نیست. یه دلیلی هم آورده، ببینیم مثل اینکه در دلیلش هم یه تنافی دیده میشه، دلیلش درسته یا نه. و هل یحرم الرشوه، آیا رشوه حرامه؟ کی غیر الحکم، در غیر حکم قاضی یه پولی داده، نه برای حکم قاضی، در غیر حکم قاضی به منظور دیگه، به حاجت دیگر غیر از حکم قاضی یه پولی به یکی داده، آیا این رشوه هم حرامه؟ بناءً علی صدقها، بنابر این که به این رشوه صادق باشه، ما گفتیم رشوه در مقابل پولیست که در مقابل حکم بذل بشه، بنابر این که به اینم رشوه صادق باشه، ببینیم حرام یا نه. کما ید هر اون مما تقدم عن المصباح و نهایه، اون تعریفی که از مصباح و نهایه ابن عسیر گذشت، تعریف هر دو در رشوه اعم بود. تجار بودید بلی پولیست که یعطا للحاکم او غیره، یبذل للحاکم او غیره، لیحکم له او یحمله علی ما یوری، یا در مقابل حکم قاضی داده بشه یا به کس دیگه داد بدن، یحمله علی ما یوری، هرچی از اون میخواد رو وادارش بکنه، حملش بکنه. اتجاه مدید خب پس شاملینم میشه رشوه، شاملین نوبذلم میشه. کن یبدل له مالا، یا کن یبدل مالا، مالی را بذل بکنه، الا ان یصلح امره عند الامیر، تا کار این را پیش امیر اصلاح بکنه. در اینجا ما باید غرض پول دهنده را بررسی بکنیم، ببینیم به چه غرضی این پول را داده، علت غایی چیه. تعیین کان امره منحصرا فی المحرم، اگر امر راشی منحصر در فعل حرامه، به کسی پول داده پیش امیر کار حرام این را درست بکنه، او مشترکم بینه و بین المحلل، یا مشترک بین حلال حرامه، میگه برو مثلا برام یه ولی مقاضی از فلان رئیس بگی، شد مشروب میفروشم، نشد مثلا یه کار دیگه، مشترک منتها مقید به قید حلالیتش نبوده، مشترک بین حرام حلاله، لکن بدل علا اصلاحه حرامن و حلاله، پول میده این کار را درست بکنه، حرام شد حرام، حلال شد حلال، تظاهر حرمته، ظاهرن است که این پول به گیرنده حرامه، ولی لال عزل رشوه، این حرامه نه به اعتبار که رشوه است و رشوه مطلقا حرامه، به اعتبار رشوه حرمتش به اعتبار رشوه نیست. چرا؟ لعدم دلیل علی، دلیل بر حرمت این رشوه نداره، ما در ادله دلیلی نداریم دلالت بکنه کسی که به کسی پول بده براش یه کار حرامی درست بکنه این رشوه حرامه، دلیل بر حرمتش به عنوان رشوه ما نداریم. ادا بعد اطلاقات، چون بعضی اطلاقات رشوه در اخبار است که مثلا رشوه حرامه، بگیم رشوه مطلقه، هم شامل این رشوه است هم شامل رشوه حکمی، غیر از بعد اطلاقات المنصرف بلر شافل حب، این اطلاقات رشوه منصرف به رشوه در حکمه، چون از کردم اصطلاحا رشوه مالی بلی چیزی که در مقابل حکم، مالی که در مقابل حکم داده میشه به اون میگن قهرم منصرف بود. خب پس این از باب رشوه حرام نیست، پس به چه دلیل حرامه، به چه عنوان حرامه؟ فمن انه اکل للمال بالباطل، این پول اکل مال به باطله، از طریق اکل مال به باطل بودن این حرامه. فیت فا تفریعه متفرعه، این هم متفرعه، حالا که اکل مال به باطله فیکون الحرمتونا لعدل فساد، پس حرمت در اینجا به خاطر فساد این معامله باطله، این معامله باطله لذا اکل مال به باطل. فلا یحرم القبض فی نفسه، قبض فی نفسه، فی نفسه برای چیه؟ فی نفسه یعنی قطع نظر از تصرفات بعدی، مجرد از تصرفات بعدی، مجرد گرفتن مال حرام نیست، چون با گرفتن بذل کنه محقق میشه، این که حرمت تکلیفی نداره، حرمتش حرمت وضعیه، مالک نمیشه، پس بذل فی نفسه حرام نیست. و انما یحرم التصرف، تصرفاتش حرامه، حتی امساکش هم حرامه، واجب فوریش رد بکنه، چون امساکش هم ممکنه بگیم تصرفه، لأنه باقیم علا ملک الغیر، برای اینکه معامله باطله، این پول در ملک غیر باقیه، گیرنده مالک نشده این پول را. نعم یمکنو ان یستدل علا حرمته، ممکنه استدلال بکنیم به حرمت این بذل هدیه، به چی استلال بکنیم؟ به فهوا اطلاق ما تقدم فی هدیت الولات و الامال، در هدیه ولات والی و در هدیه امال زلمه، ما خوندیم که فین اخذ هدیتم خانه غلوله، این غلوله، این خیانت است و حرامه، این به طریق نولا دلالت میکنه در معنیم که 100% در مقابل اصلاح کار حرام داده، این دیگه به طریق نولا حرام. خب این در صورتی بود که بذل مال بکنه تا امر حرامش را، کار حرامش را، این مرتشی گیرنده رشوه پیش امیر اصلاح بکنه. و این کام و اما بذل المال علاوه تل هدیه، بذل مال بکند، بلی به عنوان هدیه الموجب لقضاء الحاجة المباحه، این بذل مال، این هدیه باعث بشه یه حاجت مباح شاین بر آوره. ترجمه می‌دید؟ بله، یه حاجت مباح، حاجت شرعیش را براره. ترجمه می‌دید؟ ببینیم آیا این چطوریه، یه کار مباحی را براش درست بکنه. طلا حضرتی، منعی در این زانیست، این محظور نیست، ممنوع نیست. کما یدل علیه ماور دفی ان الرجل یبدل رشوه، به طور که در روایت هم وارد شده مردی رشوه میده لیتعد که من منزله، تا از منزل خودش حرکت بکنه، لیت کنه تا این ساکن بشه. قال لا بس، در روایت فرمودست عیب نداره. ول مراد منزل مشترک، مراد از منزل، منزل مشترک کل مدرسه و المسجد و سوق، در بازار یه جای رو مثلا گرفته نشسته بسات کرده برای خودش. خب یه منزل مشترک ایست، یکی پول میده میگه تو پاشو من جای تو بشینم، عیب نداره. و من ما یدل علی التفصیل که رشوه بین الحاجت المحرمه و غیرها، از روایاتی که دلالت بر تفصیل میکنه بین حاجت محرمه، میگه در حاجت محرمه این پول حرامه، در حاجت مباح حلاله. یکی از ادله روایت السیرتی قال سمعت ابا الحسن علیه السلام و سأله حس الاول، در حالت که از ولی امام کاظم علیه السلام حس الاول پرسید، تقال این مال سلطان یشترون من القرب والعدوات، از ما مشکها میخرن، عدوات مشک میخرن، فیوکلون الوکیل حتی یستوفیه مننا، وکیل میفرستن یعنی مأمور میفرستن که از ما این چیزها را که خریدن استیفا بکنن، تحویل بگیرن. سر رشوهو، من چیز کردم همش رشوهو بود، رشوهو چی رشوه داد به این؟ نرشوهو بود، ما رشوه میدیم خوب بود، رشوهو رشوه دادن به این، کی رشوه داد؟ ناصر باید بگیم مثلا اونا که کارمندان من، شاگردان من، اونا که زیر دست منه برام مثلا مشک ولی درست میکنن، رشوهو این کارمندان من به این وکیل یه رشوه دادن، رشوهو یعنی به این وکیل، ولی طرفداران من، اون مال من، کارگران من به این یه رشوه دادن، برای چی؟ حتی لا یزلی منو، تا این وکیل مأمور به ما ظلم نکنه. فقال لا بس بی ما تسل، ظلم نکنه یعنی بیشتر نبره، پول منو کم نکنه، یه پول میدیم که پول منو کم نکنه. فرمود عیب نداره. لا بس بی ما تسلح بی مالک، تسلح بی مالک، عیب نداره با چیزی که تو مال تا اصلاح بکنه. ثم سکت ساعتن، حضر یک ساعتی ساکت مون تو مقال، اذا انت رشوتهو، وقتی که به این وکیل رشوه دادی، یا خود من که اقل من از شرط، از اون شرطتون کمتر، یعنی شرط کرده بودید مثلا 10 تا مشک بهش بدید، 20 تا بدید، از اون شرط شما، تعهد شما کمتر از شما عرض میکنه، گلتو نه هر کردن بله پول میدیم، اگه 20 تا فروخته 18 تا ببره. بالا فسد در رشوت هست، رشوت ها فاسد کرد، یعنی رشوت در اینجا حرامه. خب این دلیل است که برای اصلاح کار حرام رشوه حرامه، برای اصلاح امر مباح رشوه عیب نداره. و من ما یعد من الرشوه او یلحق به حاصل، که یا رشوه است یا لاحق به رشوه، لاحق به رشوه از چه نظر؟ یعنی موضوع هم رشوه نباشه، از نظر حکم لاحق به رشوه چی؟ المعاملت المشتمل علی المحابات، معامله که مشتمل بر عطیه است، عطایه است، مثلا کبیعه من القاضی ما یساوی عشرت دراهم بدرهم، همین چیزی که 10 درهم ارزش داره به قاضی به 1 درهم میفروشه. فن لم یقصد من المعامله الا المحابه، اصل نظرش فروختن نبوده، از معامله هدف منظوری نداره مگه همین که یه 9 تومن به قاضی برسونه، همون نظرش محابات بود. علتی فید من محابات که در ضمن معامله است، قصد از معامله من محابات بود. او قصد المعامله، یا قصد معامله هم کرده، لیکن جعل المحابات لعزل الحکم له، محابات را به خاطر که قاضی به نحوی حکم بکنه این محابات را قرار داد. بیان کان الحکم له، حکم قاضی به نفع این شخص، من قبیل ما تواتیا علی، از قبیل نه که بناگذاری کردن، این مثلا جنس 10 تومانی را به 1 تومن بفروشه، بناشون به این باشد که یه وقتی همون به نفع این حکم بکنه، این از قبیل ما توان من شروط غیر المصرح فی عاقلت، این نظیر اون شرط هاییست که در عقد تصریح نشده اما بنا قلبیشون به این شرطه. این مثلا ارزون بدهد اون هم به نفیل حکم بکنه. فهیر رشوه اگه در محابات مقصود اینه این محابه را به خاطر اینکه به نفیل حکم بکنه میده، این رشوه است. و این قصده اصل المعامله، اگه قصد کرده اصل معامله را، و محابات هم در عوض حکم نیست، محابات در عوض جلب قلوبه، یک طرف جلب قلب یک طرف هم پول، که این مثل میشه هدیه. و این قصد اصل المعامله و ها بافی ها، در این معامله محابات کرده لجلب قلب القاضی، تا قلب قاضی را به خودش جلب کنه، فهوه کل هدیه، این مثل هدیه است که دیروزونین هدیه میده به نفع، ولی قلبش را به خودش جلب کنه تا یه روزی به نفع حکم بکنه. ملحقتون بیرش و هدیه هم که دیروزونین هم حرامه، ملحق بیرش ورد. و فی فساد المعاملت المحابافی ها وطن قوی، آیا اصلی معامله باطله یا باطل نیست؟ تجار میدید معامله باطله یا معامله صحیح، یه وطن قوی است که معاملش هم چه باشه؟ ها؟ ولی باطل باشه. معامله چرا باطله؟ مال 10 تومن را میفروشه به 1 تومن، چرا معامله باطل باشه؟ اینا قبلا هم خوندیم، اگه کسی مالی را به قصدی ترتب اثر حرام بفروشه، اینم میفروشه به قصد، قصدش این است که خریدار از این خم درست بکنه، این چه جور بود؟ ها؟ گفتیم حرامه. در اینجا هم یه وجه قویل است که اینکه مال 10 تومانی را به 1 تومن میفروشه، قصدش ترتب اثر حرامه. ترتب اثر حرام یعنی قلب قاضی به این جلب بشه و به نفیل حکم بکنه، حتی کانو باطله. پس به قصدی در این معامله قصدش ترتب یک اثر محرمی است، لذا از جهت اصل مال به باطل ممکنه بگیم این معامله باطله. خب ثم ان کل ما حکم به حرمت اخذه، کل ما حقش این بود که یه دفعه مر کردم از نوشتن جدای هم بنویسن، ما موصوله نه ما زمانیه، انسان که نگاه میکنه میگه کل ما حکمه، کل ما موصوله، هر چیزی که حکمه به حرمتی اخذه، ما گفتیم اخذو حرامه، لذا اینا باید جدای از هم بنویسن. بله کل با ما زمانیه باشه سر هم مینویسن و خونده میشه کل ما، یعنی هر در هر زمان ما زمانیه، اما ما که موصول باشه باید جدا بنویسن از نظر رسم الخط، کل ما یعنی هر چیزی که حکم به حرمت اخذه، ما بگیم اخذو برای قاضی حرامه، اون چی بود؟ جعل بود، اجرت بود، هدیه بود، رشوه بود، همه اینها اخذش به قاضی حرام بود، هر چیزی که حکم بکنیم به حرمت اخذش، وجب علی الاخذ رد رو، بر گیرنده واجب رد بکنه، برگردونه به صاحبش، بر اخذ واجب ردش در صورتی بقا، و رد و بدله معطله، بدلش هم باید بده در صورت که تلف شده، بدلش هم در مثلی مثله، در قیمه قیمه. ایدا قصد مقابلت هم بلحب، از قصدش این بود این پول مقابل باشه باطی با حکم قاضی، پول میده در مقابل حکم ماضی قاضی، مثل جول، مثل اجرت، جول در مقابل حکم قاضیه، اجرت در مقابل حکم قاضیه، رشوه در مقابل حکم قاضیه، منتها از متخاصمه اینه و به نفع پول دهندم حکم بکنه، حقا کانو باطلن، همه اینا در مقابل حکم قاضیه، کل جول ول اجرت، مثل جول اجرت، حیث حکم به تحریمه ما، و کدر رشوه، رشوت هم همینطور بود، اینم که برای گیرنده حرام بود، چرا؟ لانا حقیقتا جول نل الباطل، در حقیقت رشوه یه عوض بود برای چی؟ برای امر باطل، به نفع این حکم بکنه، حالا حقا کانو باطلن. ولذا فسره فی القاموس بالجول، قاموس رشوه را اصلی تفسیر کردم، به چی تفسیر کردم؟ به جول، گفتم رشوه همون جوله، جول یعنی عوض حکم. ولو لم یقصد بها المقابله، اگه قصدش مقابله نبود، پولا در مقابل حکم قاضی ندادم، پولا دادم برای جلب محبت قاضی، بل اعطا مجانن، مجانن داده بود، نه به عنوان معاوضه، مجانی داده بود، لیکون دائیان الالحب، تا دائی بشه بر حکم قاضی، و هبل مسمى بالهدیه، حد ظاهر عدم زمانه، اگه به عنوان هدیه بود مجانی بود، در اینجا اقوان است که چی؟ زامنی. زامنی اشتباه نشد، من واضحات رو هم توضیح میدم. زامنی یعنی در صورت بقا باید خودش رو برگردونه، این لاشکفیه، این که مالک نشده هدیه را، در صورت بقای هدیه واجب ردش بکنه. بحث ما در زمان در صورت تلفه. حالا این هدیه در دست قاضی تلف شده، تجربه دید، خب ببینیم آیا زامنی یعنی باید بدلش را به ولی معطی رد بکند یا نه. بحث در زمان راجع به بدلشه، و الا نسبت به خودش که خودش که اگه باقی باشه واجبه، در صورت بقای عین باید عین را رد بکنه، چون مالکی نشده، هیبت که فاسده. ایشون میفرماین ظاهر است که زامین نیست، یعنی در صورت تلف زمانی نداره. چرا؟ لأن مرجعی لا هیبت مجانیتون فاسده، هیبه کرده بود، مجانی مال را داده بود، منتها هیبهش فاسد بود. چرا فاسد بود؟ از این هیبه قصد فعل حرام را داشت، قصدش این بود که یه روز قاضی به نفع حکم بکنه، محبت قاضی به این جلب بشه، پس میشه هیبه فاسده. هیبه فاسده که بشه کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، در هیبه صحیح زمان نیست، در هیبه فاسده هم چی؟ در هیبه فاسده هم زمان نمیشه. این در صورتی از کردم تلفه، اما در صورت بقا چون هیبه فاسده، این قاضی به این هدیه هیبه مالک نشده، مالک نشده باشه، پس قهرن ردش واجبه در صورت بقا. بله، اید دایی لا یعده بدن، دایی عوض نیست، یعنی هیبه به معاوضه نبود، اینا مجزانی داده بود، دایی بود که بله یه روزی به نفع حکم بکنه. و ما لازمان بشه لازمان بفاسته، و کونها من از صبح بگید آخی در اخبار بوده است که اگه هدیه اخذ بکند هدیه صحت حرامه. میگه این نماید دلاله علی حرمت الاخذ، صحت دلیل بر حرمت گرفتنه، لا علی ما، این دلیل بر نیست که اگه یه روزی تلفم شد زامین باشه. و عموم علالیت، بگید آخی علالیت ماخدت حتی تعدی، دلیل این است که این زامینه، این که مال غیر را، ملک غیر را به دست گرفته بود، حالا که تلف شده به دلیل علالیت ماخدت این چیه؟ این زامینه. و من مختصم به غیر یدین متفردی علی تسلیف المجانی، علالیت در صورت که صاحب مال مجانه مال خودش را به کسی نداد و یکی را مجانه به مالش مسلط نکنه، چون در اینجا کسی که هیبه را داده بود مجانه قاضی را به مال خودش مسلط کرده بود، معاوضه نبود، لذا زامینم نیست. بله در صورت بقا باید خودش را پس بدهد. بله ولذا لا یضمن بالهبه الفاسده فی غیری هذا المقام، در غیر مقام در هیبه فاسده زمان نیست، در آریه فاسده زمان نیست، چون در صحیحشان زمان نیست، در فاسدهش هم زمان نیست. بله و فی کلام بعد المعاصرین فرضاً شلا، یه روایتی البته دیگه دیروز قول دادم ولی خیلی وقت میبره روایت اینها، یکی از فقها دیروز پیشنهاد کرد که یه روایتی هم امروز بخونیم، ولی خیال نمیکنم هر چهارشنبه برسم. روایت در اصول کافی در باب مذمت دنیا و اختیار زهد در دنیا، حدیث اوله، روایت اینه: من زهد فی دنیا، کسی که در عالم دنیا زهد را اختیار بکنه، بنا به قول بعضی از عرفا زهد از سه حرف مرکبه، زا ها دال، میگه این زهد، زا اشاره به ترک زینته، مخصوصا زینت هایی که مناسب با شغل انسان در زی خود انسان نباشه، مثلا زینت هایی که در زی روحانیت نباشه، از نظر کلی از میکنم، از نظر پوشیدن کفش و از نظر وضع سر و صورت و از نظر لباس و بلی، این چیزهایی که در زی روحانیت، در زی، در شأن این لباس نیست، زینت هایی که مناسب با این لباس نیست، یا کسان دیگه که ترجمه مدید، بلی هر کسی نسبت به خودش یه زینت های مناسب شأنوست، یه زینت های مناسب شأنو نیست. میگن زا کنایه از ترک زینته، مخصوصا زینت هایی که در شأن روحانیت نیست، در شأن طلاب محترم نیست، خارج از شؤوناتشه، جلب توجه میکنه مردم، مثلا فرض کنید وضع سرش یه طوریه، از هر جا که رد میشه مردم به هم دیگه نشون میدن، وضع کفشش مثلا پاشنه بلند، اینا یه جوریه که بله به هم دیگه نشون میدن، یک زهد زا خیلی به نحوه اجمال عرض میکنم زایش اشاره به ترک زینته، یعنی زینتی که مناسب شأن این آقا نیست اینا را ترک بکنه. هایش ترک هوای نفسه، هوای نفس با خواسته های نفسیش باید مخالفت بکنه، هوای نفس را خواسته های نفس اماره را باید مهار بکنه، ترک بکند هوای نفس را تا زهد محقق بشه. سوالش هم اشاره به ترک دنیا است، باید خیلی ترک دنیا یعنی علاقه به دنیا نداشته باشه، اگه شد شد نشد تأسف نخوره. خب کسی که من زهدت دنیا، کسی که در دنیا زاهد باشه، زینت را علاقه من به زینت غیر متناسب نباشه، دهرن مخالف با هوای نفس باشه، با هوای نفس و خواسته های نفس مطیع هوای نفس نباشه، به دنیا بی اعتنا باشه، اثبت الله الحکمت فی قلبه، خداوند تبارک و تعالی حکمت را در قلب او تثبیت میکنه، قلبش مبدل به کانون حکمت خدایی میشه، قلبش مبدل به نور خداوند تبارک و تعالی میشه، در نتیجه حکمت میبینی از تعلقات این عالم ناسوت به طور کلی منقطع شده، با حکمت تبدیل مودی بله بله از تمام تعلقات دنیا منقطع، حتی ممکنه حکمتش به جای برسه حتی خودش را هم نبینه، لیس الوجود بله فی الوجود الا هو باشه، به هر جا به خودش هم نگاه بکنه خدا را ببینه، به هر جا نگاه بکنه خدا را ببینه، اگه درس میخونه خدا را ببینه، جلسه میره خدا را ببینه، تفهم بودید یه همچی حکمت خداوند تبارک و تعالی در دل او تثبیت میکنه، قلب کانون حکمت میشه، قلب مرکز نور الهی میشه. و انتق بها لسانه، و خداوند تبارک و تعالی زبان این شخص زاهد را در طریق حکمت به نطق میاره، در طریق حکمت زبانش را گویا میکنه، حرف نمیزنه مگه به حق، ارشاد نمیکنه مگه به حق، از باطل پرهیز میکنه، زبانش هم در طریق حکمت به جریان میفته به قدرت خداوند تبارک و تعالی. و بسره و عیوب دنیا و داعها و دواها، خداوند تبارک و تعالی تمام عیبهای دنیا را و مرضهای دنیا را و دواهایی که برای امراض متعینه، برای امراض روحی متعینه، بلی خداوند تبارک و تعالی هم عیوب دنیا را به این نشون میده، عیب دنیا را میفهمه، این مقدار میفهمد که نعمتهای دنیا بقا نداره، لا تدوم احوالها، حال دنیا دوام نداره، یه روز در یه حالی، یه روز دیگه در یه حال دیگه، تدرم رو دید، یه روز جوانه، یه روز پیره، یه روز رئیسه، یه روز مرعوسه، یه روز نمیدانم در زندانه، یه روز میبینی بله رو تخت ریاسته، یه روز رو تخت ریاسته، یه روز میبینی رفته، بالاخره احوال دنیا دوام نداره، این عیب دنیا، لذا خداوند تبارک و تعالی این عیب را بهش میفهموند، جدا میفهمد که دنیا سرتاپا عیبه، این حالات را داره، حالا احوالش دائمی نیست، نعمتش دائمی نیست، فقرش برای همیشگی نیست، ذلتش برای همیشگی نیست، یعنی کسی مسکین فقیره، فوقش 50 ساله 60 ساله، عیوب دنیا را میفهمه، مرضهای دنیا را میفهمه، مرضهای روحی را میفهمه، داء دنیا را خداوند تبارک و تعالی به اون نشون میده، و من خیال میکنم سرچشمه تمامی امراض روحی همشون از یک مرکز سرچشمه گرفته و غفلت از خداوند تبارک و تعالی است، همه اینها از اینجا سرچشمه گرفته، ریاستش، نمیدونم کبرش، غرورش، منیتش، اینا همش دردهایی است برای روح انسان، برای نفس انسان، اینا را نشون میده و دوا اینها را نشون میده. بله با چه مثلا نسخه انسان میتوند این امراض روحیش را معالجه بکنه؟ دواها چیه؟ تزکیه نفس، تنزیه نفس، انسان نفسش را تزکیه بکنه، این دوای امراض روحیه، نفسش را تنزیه بکنه، از حالات سابقین جدا عبرت بگیره، بله به حالات اونها نگاه بکنه، از حالات گذشتگان برای خودش موعظه اخذ بکنه. اینا همه دوای این امراضه. ببیند اونا که قبل از ماها بودن، در خطبه نهج البلاغه هست که کانو اطول اعمارن از نظر عمر، از ماها خیلی از نظر عمر طولانی تر بودن، ساختماناشون از ساختمانهای ما خیلی محکم تر بود. ولی بگیر و ببندش، صدای بگیر و ببندش گوش دنیا را کر می کرد، ولی یه روز صباح کردن اصواتهم حامده، صداها دیگه خاموش، اجسادهم بالیه، جسدها همه سیر خاک پوسیده شده. این دوای به اصطلاح این امراضه. خداوند تبارک و تعالی اگه کسی در دنیا زهد اختیار بکنه، خداوند تبارک و تعالی این دواها را به اون نشون میده، یعنی جدا ولی عمل به این دواها میکنه. و اخرجه من الدنیا سالمن الی دار السلام، از دنیا هم سالم میره، سالم میره. اشاره به همین آیه شریفه است که حضرت عیسی علی نبی جناب علی و علیه السلام در اون آیه مبارکه و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، تذکر میدید؟ ولی مرگم مرگ سالم میشه، از این دنیا که میخواد برد، میخواد بمیرد، مرگش هم از این دنیا، انتقالش از این دنیا به عالم آخرت، اینم در حال سلامتی میشه، سالم از این دنیا میره. الحمدلله.